بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک کمی فاصله افتاد بین سیر بحثی که داشتیم و مطالب تفسیر المیزان رو داشتیم عرض می کردیم از سوره مبارکه واقعه و جلد 19 تفسیر المیزان. یه کمی دوباره برگردیم به اون بحث، فعلا یه مقداری بحث رو پیش ببریم از تفسیر المیزان. این تجربیات نزدیک به مرگ و اینها هم جای بحث زیاد داره، خصوصا این قسمت‌های نیمه دوم ماه مبارک رمضانش. البته قسمت‌های اخیر رو بنده ندیدم، حالا اون آیه عبدالمالکی و اینها خب مطلب زیاد داشت، به بعدش هم جوری که شنیدم مطلب زیاد بوده توی این تجربیات که جای بررسی و گفتگوی زیادی داره. البته با مطالبی که عرض شده تا حد زیادی اینها رو میشه تحلیل کرد. مثلا یه کسی قبل از تولدش رو، حالا بنده که ندیدم اونجور که نقل کردن، قبل تولدش رو دیده، خب این همون بحثایی که هم جلسات اول همین برزخ در المیزان عرض شد که ما وسط کاری، زندگی ما از دنیا شروع نشده و بودیم قبل از اینکه به بدن تعلق بگیریم، بودیم. ایشون همون بودنش رو، حالا بعد دید که ایشون چی گفته بوده، مثلا اگه تو جمع اقوامش حاضر شده بوده قبل از تولدش، اینو بهش نشون دادن که حاضر بوده قبل از تولدش روحاً در این خانواده و حالا تجربه نزدیک به مرگش رفته عقب‌تر از تولدش. یکی از اول تولدش دیده، یکی قبل از تولدش دیده، یکی خیلی قبل‌تراش دیده از عالم زرش، مثل اون داستان مهندس در آن سوی مرگ که می اومده به زمین سر می زده و فلان و اینها، از اونجا شو با خبر شده. خب این بحثی که عرض میشه برای همینه دیگه، یعنی این قواعد قرآنی وقتی دست آدم باشه این مسئله میتونه تحلیل بکنه و بفهمه که مطلب به چه نحویست. خب بریم ادامه بحثمون که بحث برهان بود بر معاد و نشأه بعدی و بیان قرآن بر این که نشأه دیگری هست. البته سوالات دوستان، نکات دوستان، بعضن نقدهای دوستان نسبت به مطالبی که تا حالا داشتیم هم به دست میرسه، ولی فعلا هم وقتش رو نداریم، هم شرایط جسمی خیلی اجازه نمیده که بخوایم این بحث رو بپردازیم و حالا یکم این بحث خودمون رو پیش ببریم. از اصل بحث غافل نشیم و متن داستان رو که همون المیزانه متن جلساتمون رو پیش بریم. این آیه رو در سوره مبارکه واقعه با هم بشنویم.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
در این آیه میفرماید ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. محمد الله میفرماید که اینجا منظور از نشأه اولا دنیاست. میفرماید که شما که نشأه اولا رو میدونید. لقد هم آورده، یعنی با تأکید زیاد، یعنی علم کامل و متقنی دارید نسبت به نشأه اولا. تو که خبر داری نشأه چیه، خب چرا متذکر نمیشی؟ متذکر به چی نمیشی؟ متذکر به نشأه بعدی نمیشی. خب این چه ربطی داره بین این مقدم و تالی، بین این اول و آخر، بین بخش اول و بخش دوم؟ که اگر دانستی دنیا چیه، این علم به نشأه اولا کافیه برای اینکه تو متوجه نشأه بعدی بشی. یعنی اساساً توجهی که به نشأه بعدی میده از دل دنیاست، از توجه به همین نشأه است. نمیگه به آخرت توجه کن تا بفهمی آخرتی هست، میگه به دنیا توجه کن تا بفهمی آخرتی هست. دلیل اثبات آخرت چیه؟ دنیاست. خیلی مطلب جالب و عجیبی است. معمولا ما اینجور در مورد آخرت صحبت نمی‌کنیم. میگیم مثلا خواب رو دلیل میاریم برای اینکه آخرتی هست، یا برهان‌هایی میاریم در مورد تجرد روح، تجرد نفس. الان تجربیات نزدیک به مرگ رو میگیم که خب یک فرصت استثنایی است، البته چالش‌هایی هم درش هست که عرض شده و باز هم باید بیشتر در موردش صحبت بشه. اینها رو شاهد میاریم برای اینکه روحی هست، حیات روحی هست، نشأه دیگری هست که روح در اونجا زنده است و در اونجا مستقر یک نشأه دیگری غیر از این دنیا. ما معمولا اینجوری میگیم. قرآن میگه نه، دنیا رو نگاه کن، دنیا رو دیدی؟ فهمیدی آخرت هست؟ خب این چه مدل بیانه؟ دنیا رو نگاه میکنیم ما میگیم دنیا هست، نشأه اولا رو که نگاه میکنیم اتفاقا به این که توجه میکنیم میگیم پس نشأه دیگه نیست، هرچی هست همینه. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و این یهلکنا الا الدهر یا و ما یهلکنا الا الدهر. همین زندگی همین و آخرش هم همینجاست، پوسیدگی هم اینجا تموم شد، یادم یه باتری تموم شد دیگه، یه تاریخ مصرفی داره، انقضا، تاریخ انقضا داره، تموم میشه میندازن دور، مثل همه چیزهای مادی و تو عالم ماده که کارشون تموم میشه، زمانش تموم میشه، میندازن دور، تموم میشه. ما نگاهم به دنیا اینه. این چه مدل نگاه به دنیاست که خدای متعال فرمود اگه درست به دنیا نگاه کنی متوجه میشی آخرت هست؟ این بحثی که مرحوم علامه مطرح میکنن و از بحث‌های جالبه تفسیر المیزانه، یکی اینجاست که در جلد 19 المیزانه، یکی هم در جلد 10 المیزانه، که اینها رو یکم باید مباحثه کنیم. حالا این جلسه اگر توفیق باشه، حیاتی باشه، جلسه بعدی هم یکم به این بحث میپردازه. منظور از علم به دنیا، علامه میفهمد که علم به خصوصیات آن است. میگه خصوصیات دنیا رو که میدونی، خب چرا متوجه نمیشی آخرت هست؟ خصوصیات نشأه اولا رو میدونیم. عبارات علامه رو دقت کنید، خیلی عبارات جالبی است. مراد از علم به آن، علم به خصوصیات آن است که مستلزم از آن به نشأه دیگر و جاودانه است. اگه دنیا رو خوب توجه کنی میفهمی اینجا کفایت نمیکنه. اینجا همه چی محدوده. اینجا همه چی فیکه. اینجا همه چی موقتیه. موقته، تموم میشه. خب یعنی چی؟ خب تموم میشه. بله دیگه تموم میشه دیگه. خب تموم میشه یعنی باید یه جایی باشه که تموم نشه. برای اینکه امیال من تموم نمیشه. برای اینکه من به هر چی میرسم سیر نمیشم. به هر چیزی که میرسم، هر ریاستی، هر طمعی، هر شهوتی، هر قدرتی، هر ثروتی، اولش میگم من فقط صابخونه بشم، از این مستاجر نشینی و کرایه نشینی در بیام. آقا پنجام حاشیه شهرم شده، فقط از مستاجری در بیام. پنجام حاشیه شهر، میگه این طبقه بالاشم بگیرم. طبقه بالاشو میگیره، میگه بفروشم برم مرکز شهر، تو شهر برم. میره مرکز شهر، میگه یکم بالاتر برم. میره بالاتر، میگه خیلی بالاتر برم. خیلی بالاتر میره، میگه مثلا خونه ویلایی بگیرم. خونه ویلایی میگیره، یه باغ بگیرم. یه باغ گرفته، یه ویلا هم شمال داشته باشه، ویلا شمال داره، یه باغ هم سوئیس داشته باشه. هیچ جا تموم نمیشه. خب لقد علمت ما نشأت الاولا، دیدی که اینجا همه چی تموم میشه و دیدی که امیال تو تموم نمیشه. خب نفهمیدی اینا با اونا جور در نمیاد؟ خب نفهمیدی تو مال اینجا نیستی؟ همین بس دیگه. یکی از مسائلی که مرحوم شاه آبادی رو همین برهان خیلی عنایت داره، که حالا ایشون به تعبیر اسمش میذاره برهان عشق، امام هم روی این برهان خیلی نظر داره در جنود عقل و جهل و چل حدیث، و امام اساسا از همین فاز فطرت این شکلی که اینا سیرت نمیکنه. امام جاهای مختلفی تو صحیفه هم خیلی به این بحث میپردازن، همینی که امیال انسان تموم شدنی نیست، انسان هیچ جا حد یقف نداره. خب این دنیا که همش حد یقفه، هیچ چیزش کشدار نیست، همش تموم میشه. خب آدم دوست نداره کبابی که میخوره مزهش تموم بشه، دوست داره این مزه کباب همیشه زیر زبونش باشه. خب بعد باز مجبوره یه کباب دیگه بخوره، بعد کباب میخوره بعد دفعش کنه، بعد اینا همش تزاحمه. هر نعمتی که میخوای بهش برسی، رسیدن به اون نعمت تو دنیا منوط به اینه که قید یه نعمت دیگه رو بزنی. لذت ازدواج و همسری رو میخوای داشته باشی، از لذت مجردی در میای. مجردی هم کیف و حال داره، متأهلی هم کیف و حال داره. رسیدن به کیف و حال های متأهلی منوط به چیه؟ ترک کیف و حال های مجردی. اگه میخواید تو متأهلی کیف و حال های مجردی رو داشته باشی، اینجا باید چیکار کنی؟ باید قید کیف و حال های متأهلی رو بزنی. باز خود همون کیف و حال های متأهلی خودش یک کیف و حالی است که با مادر شدن معمولا تناسب نداره. کیف و حال پژوهش و علم و تفریح و گشت و گذار و آزادی و رفاه و همینجور خلاصه برای خود بودن، این با مادری جور در نمیاد. خب باید انتخاب کنی. مادری محدودیت ها و سختی های خودش رو داره. اگر میخوای مادر باشی باید قید یه سری لذت ها رو بزنی، اگر نمیخوای بزنی پس قید مادری رو باید بزنی. آخرش همش همینه دنیا. خب کی خوشش میاد از اینا؟ ما اگه یکم به خودمون مراجعه کنیم میفهمیم که بدمون میاد. فقط بس که این تکرار مکررات شده عادی شده. مثل یه کسی که دیگه عادی شده براش که از شوهرش کتک بخوره مثلا. خب اتفاق طبیعی نیست. این کسی نباید خوشش بیاد. این دیگه الان دیگه انقدر کتک خورده اگه یه روز اینجوری نشه دیگه احساس میکنه مثلا کاراشو بد انجام داده که آقامون امروز ما رو نزده. این زندگی دنیا برام این شکلی شده. یکم برگرد به قضیه درست توجه کن. یعنی تو واقعا خوشت میاد از این که برای رسیدن به یه لذت قید 10 تا لذت دیگر رو باید بزنی؟ یعنی واقعا این با باطن تو، با ساختار درونی تو، با اون امیال تو، با اون آزادی خواهی و بی قید و بند خواهی تو تناسب داره؟ معلومه که تناسب نداره. خب لقد علمتم نشأت الاولی، دیدی که اینجا همش بگیر به بند محدودیته، فلولا تذکرون. خب چرا نمیفهمی یه جای دیگه باید باشه؟ یعنی من میلشو دادم، رفع نیازو ندادم، نیازو دادم، رفع نیازو ندادم، پس تو نفهمی خدا کیه؟ اصلا اونی که زندگی رو در حد دنیا میبینه خدا رو ظالم میبینه. این نکته رو توجه کنید. این نگاه ظالمانه به خداست. اون کسی که فکر میکنه زندگی تو دنیا خلاصه میشه، یعنی فکر میکنه که خدا ظالمه. یعنی منو آفریده با یه سری امیال بی پایان و یه زندگی بسیار محدود، پس تو خدا رو ظالم میدونی. تو ساختار هستی رو نشناختی. مگه میشه تمنا باشه و عرضه نباشه؟ تقاضا باشه عرضه نباشه. حالا یه سری برهان داره، برهان فلسفی داره، برهان تزایف که اونجا بحث تخصصی میشه، نمیخوام وارد اونها بشم. که اگر متضایفین یکیش بالفعل باشه اون طرف دیگرش هم باید بالفعل باشه، اگه یکیش بالقوه باشه اون طرف دیگرش هم باید بالقوه باشه. اینا بحث فلسفی خیلی زیباییست که ساختار روانشناسی ما رو کلا متحول میکنه اگه به این چیزا توجه کنیم. امام هم روی این بحث بسیار عنایت داره. شهید مطهری هم برای بحث معاد رو همین برهان دست میذاره و ازش استفاده میکنه. برهانی است که خیلی ساده است و همه فهمه و خیلی هم جای کار داره. اصل این قضیه واقعا خدا رو یعنی اصل مبدا، این موجودی که ما رو آفریده که در موردش قبلا صحبت کردیم، یا کامله یا ناقصه. اگه ناقصه که خدا نیست، اگه کامله که تو همه چی کامله، یعنی کمالش هم ناقص نیست، کمالش هم کامله و همه کمالات رو داره. اگه کامله، حکیمه، عاقله، مهربانه، عادله، و اگر عادله هر جا نیازی داده، هر جا طلبی داده باید مطلوبش هم بده، هر چی تقاضا داده باید رفع تقاضا، یعنی اون چیزی که اینو پر میکنه رو بده. یه چیز واضحیست. بنده وردارم اینجا تو این ساختمون یه سری ابزار و آلاتی قرار بدم که اینها وابسته به یه سری ابزار و آلات دیگره و میتونم اون ابزار و آلات دیگر رو هم بیارم و نیارم. فقط اینا رو گذاشتم که مثلا قابلمه بدم. خب قابلمه رو برای چی میدن؟ برای درست کردن غذا. خب تو که میدونی من قابلمه دارم، غذا میخوام، غذا رو میتونی به ام بدی و داری، اگه فقط قابلمه خالی به ام بدی. خب این حالا یه مثال. اگه فقط گرسنگی به ام بدی، گرسنگی رو برای چی میدی؟ گرسنگی رو میدی که بزاقها ترشح کنه که من حرکت کنم، طلب کنم، مطالبه کنم غذا رو و برم غذا بخورم که انرژیام تامین بشه. یا گرسنگی رو حکیمانه بهم دادی یا الکی از دستت در رفته. اگه از دستت در رفته که جاهلی، که ظالم، نمیدونی، کار از دستت در رفته، مدبر نیستی، حکیم نیستی، عاقل نیستی. اگرم حکیمانه بهم دادی، گرسنگی رو دادی، غذا رو هم باید بدی، درسته؟ گرسنگی از توه، غذا هم از توه، سیری هم از توه. اگه گرسنگی رو دادی، سیری ندادی، غذا ندادی، هیچ غذایی، نه اینکه الان تو جلوم نذاشی، اصلا غذای خلق نکردی. خوب دقت کنید. نه اینکه اگه گرسنگی داد همونجا هم باید غذا رو بذاره جلوت، نه یه غذایی هم باید برای رفع این گرسنگی خلق کنه. اینو کار داریم ما، دقت بکنید مسائل قاطی نشه با، نه اینکه الان باید یه لقمه بریزی تو دهنم، این کار اون نیست. غذای خلق کرد یه جایی، هر جایی که یه طلبی هست یه مطلوبی هم براش آفریده، هر جایی که نیازی هست رافع نیاز رو هم آفریده. بالفعل اگه این هست اونم هست، اگه این بالفعل اونم بالفعل، برای اینکه متضایفین وجودشون به هم وابسته است. اینم برهان فلسفیشه. اگه پدر هست پسر هم هست، فرزند هم هست، یا بالقوه پدرم یا بالفعل پدرم. اگه بالقوه پدرم یعنی بچه‌م هم بالقوه هست، یعنی میتوانم پدر باشم، خب یعنی بچه‌م میتونم بچه‌ای داشته باشم. اگه بالفعل پدرم یعنی بالفعلم بچه دارم. نمیشه که یکیش بالقوه باشه یکیش بالفعل باشه، نمیشه یکیش باشه یکی نباشه، اضافیه دیگه، بالا و پایین. الان بنده به شما میگم که این خودکار بالای این کاغذه، روی این کاغذه، یعنی چی؟ یعنی این کاغذ؟ میگم نه، فقط این خودکار پایین، معلوم نیست که کاغذ زیرش باشه. آقا بالا یعنی چی؟ رو یعنی چی؟ وقتی میگی رو یعنی زیر داره، وقتی میگی بالا یعنی پایین داره. اگه الان بالفعل بالاست یا بالقوه بالاست؟ اگه بالقوه بالاست این پایینی هم بالقوه پایینه. اگه این بالاست و بالفعل بالاست یعنی اون یکی هم که پایینه بالفعل پایینه. این میشه اضافی، یعنی بودن یکی منوط به اون یکیه. بالا بالا میشه وقتی که پایین پایین باشه، بالایی بدون پایین نداریم، پایین بدون بالا نداریم، عشق بدون معشوق نداریم، طلب بدون مطلوب نداریم، نیاز بدون رافع نیاز نداریم. اگه نیازشو همین الان داری، طلبش رو داری، یعنی مطلوبش هم همین الان هست. یه برهان فلسفی است، برهان بسیار لطیف و دقیقی هم هست، البته خیلی جای کار داره، خیلی ساده اش داریم می‌کنیم جمع و جور، خیلی روی میشه کار کرد، بحث بسیار مفصلی است. لقد علمتم النشأة الأولى، تو که میخوای خلود، میخوای ابدیت، میخوای تموم نشدنی، میخوای همیشگی، میخوای و میبینی که این دنیا هیچی نداره، نه خلود داره نه ابدیت داره نه همیشگی داره. اصلا گوشیو که میخری به چی میگن؟ میگه این گوشی ها رو یه جوری طراحی کردن که بعد یه سال دو سال سیستماش قفل میشه که بری ورژن بعدیشو بخری. خب تو گوشی میخوای یا نمیخوای؟ گوشی میخوای که همیشه برات کار کنه و همیشه رافع نیازت باشه، یا گوشی میخوای که یه هفته دو هفته رافع نیازت باشه؟ معلومه که آدم هرچیو میخواد یه قید کنارش هست که همیشگی میخواد، ولی انقدر این کلاهبرداری سر ما تکرار افتاده که هی موقت 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 موقت، اون کتکه که هر روز از شوهر خوردیم برام عادی شده. یه روز که کتک نخوریم تعجب میکنیم، یعنی یه گوشی باشه که به ما بگن 50 سال برات کار میکنه تعجب میکنیم، به درد نمیخوره، گوشی باید سال به سال عوض کنی. بعد به ما بگن آقا یه عالمی هستش که اونجا هرچی هست تا ابده، میگیم مگه میشه؟ آدم حوصله‌اش سر میره. ببین چقدر این ذهن ما، فکر ما، شاکله ما در هم بر هم به هم ریخته است که اگه تنوع و محدودیت و موقت بودن و اینا نباشه بعدمون میاد. ببین چقدر شاکله و فطرت به هم ریخته. آدم هر لذتی که میبره تا ابد میخواد اینو، جزئی ترین لذت. حرص و طمع آدم اینو اقتضا داره، هر چیو که میخواد دوست داره این تا ابد براش کار کنه. ولی انقدر این قضیه تکرار شده، هر چی که میگیره آماده است که یه سال بعد باید عوضش کنه. استراحت ابدی میخواد، آرامش ابدی میخواد، آسایش ابدی میخواد، سیری ابدی میخواد. آدم وقتی سیر میشه، خب این خیلی آدم نادونیه که سیر بشه و دوست داشته باشه که دوباره بعد یک ساعت بعد عملیات دفع انجام بده و باز بره کلی زحمت بکشه، پول در بیاره، عرق بریزه که بعد اون پول رو بره نون بخره که بعد باز نونه رو بخوره که باز دوباره یه ساعت سیر باشه که بعد باز دفع. کلا سرمون رفته. تو انسانی واقعا؟ یعنی دوست نداری یه لقمه بخوری تا ابد سیر بشی؟ اگرم لقمه های بعدی رو میخوری دیگه از باب این فرایند سیری نباشه، فقط از باب لذتش باشه، فقط طعمش رو بچشی، نه اینکه باز بری دفع کنی، باز عرق بریزی، باز نون در بیاری، باز سیر بشی. معلومه که آدم نره نمیخواد، خب تو میبینی نشه یه اولا رو، چرا متوجه نمیشه که اینجا برای اینجا خلق نشدی؟ چرا انقدر سرت کلا رفته که تو به همینا عادت کردی، به این چرخه معیوب فاسد الکی که همش فعالیت پوچ؟ کدوم عاقلی قانع میشه به این؟ اگه قبل این دنیا بهت میگفتن حاضر میشدی بیای تو این دنیا؟ که بعد چقدر زحمت بکشی که پول در بیاری، که بعد باز اینو بری آقا بعد راننده تاکسی پشت اینا بشینی تو ترافیک، سردرد، اعصاب خردی، بوخ فلان، که 50 تومن بهت بدن که اون تاکسی اینترنتی مثلا چند درصدشو برداره، بعدم 4 روز بعد بیاد به حسابت مثلا 10 تومن سود کنی، که با اون 10 تومن مثلا 5 تا نون میتونی بخری، که بعد اون 5 تا نون رو بین 10 نفر تقسیم کنی، هر کدومتون چقدر بخوری، که بعد تازه این تای دلتو میگیره و بعد تازه بعد دفعش کنی و بعد تازه اون دفعه کلی ماجرا داره و بعد عملیات دفعت خوب انجام نمیشه، بعد بری کلی دارو بخوری که دفعش کنی. و بابا سر کاری، مگه خدا آفریده برای اینکه ما تو رنج باشیم؟ اصلا محبت خدا، عدالت خدا، حکمت خدا رو اگه توجه کنی، نه اینکه آخه ما بحث آخرت که میکنیم اونجا رحمت خدا رو میاره در نفی آخرت و نفی قواعد آخرتی، از سر علاقه به دنیا پای محبت خدا رو میکشن وسط، برای اینکه بعد از این هم یا خبری نیست، یا رنجی نیست، یا اذیت و آزاری نیست، مثلا هر چی هست، یعنی اصلا قواعدی نیست، حسابرسی نیست، فلانی نیست، پای محبت خدا. تو اگه محبت خدا رو خوب فهمیدی باید بگی دنیا سر کاری، دنیایی نیست، نه حسابرسی نیست. اینو خوب ما قاطی میکنیم با هم دیگه همه چیو. اگه واقعا قبول داری خدا با محبته، باید بگی خدایی که انقدر محبت داره بندهشو نیافریده برای اینکه تو دنیا باشه، بندهشو نیافریده برای اینکه اینجا رنج ببنده، بندهشو برای 70 سال نیافریده، برای 70 سال پر از درد و رنج و قصه و مصیبت نیافریده. اون وقت اصلا سوالاتت عوض میشه. یه عزیزی سوال پرسیده که من نمیفهمم خدایی که انقدر محبت داره برای چی باید یه بچه معصوم رو مریض بیافرینه و این همش تو رنج و مصیبت باشه؟ میدونم تو آخرت خدا بهش محبت میکنه، ولی نمیفهم چرا تو دنیا. خب این دقیقاً این سوال برمیگره به همین رویکرد غلط ما، که دنیا رو اصل گرفتیم، که اصلا دنیا رو باید شوخی، اصلا دنیا رو باید عدم بپنداری. محبت خدا اقتضا میکنه که این دنیا اصلا نباشد، این دنیا سرکاری باشد، این فقط دالان ورود ما به ابدیت باشد. مثل که مثلا شما الان ما اینجا جلوی در مؤسسه یه موکت انداختیم، موکت کثیفیه، فقط اینو انداختیم برای اینکه کفشا رو بکنن بزنن تو جا کفشی، پا برهنه بیان تو. اونم برای این گذاشتیم که کفشا پشت در نمونه، یعنی بفهمن که این هدایتشون میکنه به جا کفشی و با کفش نیان تو که اینجا کثیف بشه. برای چی؟ برای اینکه اونجا اصلا محل زندگی نیست، اونجا فقط محل در آوردن کفشه، اینجا محل نشست و برخاست و غذا و خواب و ایناست. خب اگه من خبر نداشته باشم اونی که منو دعوت کرده کیه و کجا دعوت کرده، جلو در که میرسم میگه تعجبه همچین موکت کثیفی رو اینجا پهن کردن، بعد من مثلا کفشمو در بیارم پام بزنم روی موکت کثیف، اصلا به رحمت اصلا به عقل فلانی نمیخوره. من خیلی تعجب میکنم، آخه این چجور با عقل فلانی با رحمت خود فلانی جور در میاد؟ ما رو دعوت کنه به یه جایی، بعد بگه کفشاتم بکن، بعد پاتو بذار روی موکت کثیف. این خیلی اصلا جای تعجبه، اصلا قبولش برام خیلی سخته. بعد بگه روی موکتا خیلی پا نذار، پات کثیف میشه میخوای بیای تو. بعد اگه با اون پاهای کثیف رفتن بگه جورابتو در بیار، اصلا دیگه به رحمتش این چیزا نمیخواد، جورابمو در بیاره، بگه پاهات کثیف شده. این مثال خوب دقت میکنید؟ ما فقط اینجا رو داریم میبینیم پشت یه در بسته و کفش دارم پاهم میکنم. بابا تو داری میگی اونجا جایی که اصلا یادت میره پا و کفش و همه این سفره رو که ببینی و تازه میفهمی اقتضاء حضور در این مجلس پرفیض جذاب و اینا همینه، این کفشا رو بکنن، جوراوا رو بکنن، جلو در گل پاتو میبرن تو حمام میشورن، لای این انگشتا رو تمیز میکنن، شامپو میزنن، چه میدونم فلان میکنن، این چرک سر شلوارتو میشورن قشنگ ترتمیز مرتب میکنن، اصلا لباس نو بهت میدن، یه کمی اذیت میشی، یه کم طول میکشه تا وسط مهمونی بری، تمیزت میکنن میفرستن وسط مهمونی کیف کنی. تو دنیا رو دیدی؟ به حال همه سوالا رحمت خدا چه شکلی جو در میاد؟ بابا دنیا رو اصلا باید عدم فرض کنی. چرا تو به دنیا وجود میدی که بعد حالا گیر این باشی که این دنیایی که ما را آورده و اینجا هستیم، حالا چرا اینگونه هستیم؟ تو چرا میگی ما اینجا هستیم؟ ما از اینجا نیستیم. این کفشکنی که آورده اینجوری کرده که کفشتو بکنی. یه موکت کثیفی انداخته، اونم کثیف شده، شماها کثیف کردین. من که کثیف ننداختم، دنیا رو شما کثیف کردین. همون هم انشاءالله زمان ظهور یه موکت تمیز میندازم براتون. دنیا رو زمان ظهور، دنیا که آخرت نمیشه که، دنیا دنیا میشه، یعنی زندان ترتمیز میشه. ما آقا گفته بود که دوست داری برگردی دنیا دوران ظهور؟ گفته بود نه. گفته بودم برای چی؟ گفته بود که به چه درد میخوره، دنیا زمان ظهور میشه یه زندانی که توش عدالت اجرا میکنه. خب تاش چیکار کنم؟ عدالت تو زندان، حال تا حالا زندانی که دارن همینجوری دارن میکشن، بعد زندان میشه که عادلانه. دنیا که دنیا زمان ظهور، دنیا زمان ظهور هم مفت نمیارزه. من فکر میکنم مثلا آقا بیان دنیا رو آباد کنن، آقا بیان کفشگرا رو تمیز کنن که ما دیگه اذیت نشیم، دیگه میخوایم با جوراب بریم تو، دیگه مجبور نشیم تو رفتیم جوراب رو در بیاریم بعد باز بریم بشوریم بعد باز بذاریم اون بالا تمیز بشه، دیگه با جوراب تمیز بریم، دیگه این موکت جلوی در تمیز بشه، پامون کثیف نشه وقتی میریم تو. این دنیاست، دنیا رو عدم فرض کن. تو چرا دنیا رو جز خونه به حساب میاری؟ این چرا این موکت رو جز خونه به حساب میاری؟ تو چرا فهم میکنی یکی از نشعه های وجودی که خدا برای تو خلق کرده دنیاست؟ بابا خلقتم للبقا لا للفنا، اصلا برای اینجا خلق نشدی، اصلا اینجا رو داخل زندگی به حساب نیار، یه نیستیه که برای اینجا بگذاریم بریم، اصلا جز زندگی نیست. اینجا من کفشا رو در بیاریم، کفشاتو بکن، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، که این نعلیک یکی از اون تعابیر فوق‌العاده قرآنی است و تو روایت ما هم بحثای عجیبی گفتن، عرفا هم شرح عجیبی دادن برای نعلین که اگه فرصتی شد جا داره روی اینا حسابی کار بکنی. به حضرت موسی فرمود کفشاتو بکن، اینجا وادی مقدس طواست، این کفشاتو بکن گفتن حب مال و حب خانواده بود، دو تا کفش بود. این همین هست، ما اینجا کفشامونو بکنیم، کفشکن، اصلا عرفا میگن، میگن دنیا کفشکن عالم وجوده، کفشاتو بکن برو تو. 70 سال هم دیگه آدم عمر به حساب میاره، 100 سال حضرت نوش 2000 سال عمر کرد، اسرائیل اومد بعد گفت میخوام ببرمت، گفت چه زود، گفت بابا 2000 سال عمر کردی، گفت من احساس کردم از اون در پشتی باید، چون از این در جلوی اومدم بیرون فقط یه در رو رد شدم. گفت چی میگی؟ بنده خدا آخر الزمان 80 سال عمر میکنن، سر اون 80 سال کله هم دیگه رو میبرن برای 80 سال زندگی. حضرت نوح گفت واقعا اینطور میشه؟ اسرائیل فرمود بله. حضرت نوح فرمود که اگه اینطور بشه که من اون موقع عمر کنم 80 سال، یه سجده میکنم تمومش میکنم میره، 80 سال که دیگه نشد، شوخی نکنین دار با ما، که پیغمبرم ناراحت بود اینکه این نسل ها هرچی جلو میره عمره کم میشه، خدا متعال لایت القدر خیر من الف شهر رو بشارت داد بهش که تو قصه نخور، من یه شب بیاتون 80 سال زندگیشون قرار میدم که 80 سال جلو بیفتن، هزار ما جلو بیفتن، بقیه رو عمره طولانی دادم، شب قدر ندادم، امت تو رو شب قدر میدم، عمره کوتاه میدم، با هر یه شب قدرش 100 سال اونا رو راه برن، مقامات کسب کنن، عنایات بهشون بشه، فیض جاری بشه. دیگه 80 سال که این حرفا رو نداره، الان 80 سال هم که زمان ما شده 30 سال 40 سال، بچه 30 سال شب میخوابه سکته میکنه صبح از دنیا میره، تصادف میکنه 20 سال 25 سال دیگه اصلا دیگه طنز ماجراست دیگه، 25 سال 30 سال که دیگه عمری نیستش که. یه سجده کن از دنیا ساعه، پیغمبر فهمون دنیا یه لحظه است، فجعلها طاعه، این یه لحظه هم یه طاعتی بکن رد چی دیگه، این پشت گیت وایسادی یه دو دقیقه رد شو دیگه، میگه نه این از مهربونی خدا عجیبه، چرا من با پشت این گیت واسه من باورم، بابا این اصلا بچه‌ای که تو میگی مریض فلان نه، اینا خب بدونی خدا چیکار کرده، اینو فقط من از این دنیا ردش کنه بره، نه حسابی نه کتابی، در مورد مجنون هم همینطور، کسی که بیماری ذهنی و عقلی و اینا داره، خدا فقط خواسته از این بستر ردش کنه بره، این فقط حیات دنیایی پیدا کنه نشه اولا رد چه بره. تو 50 سال جدی گفتی برای چی؟ و 50 سال دیوونه باشه یکم فکر کن 50 سال در برابر ابد، این نسبتش چیه؟ اصلا روت میشه 50 سال عدد به حساب بیاری؟ الان یه مادر روش میشه بگه من 9 ماه مثلا این بچه رو باردار بودم، مثلا 9 ماه در برابر 80 سال رو مثلا کسی به حساب میاره 9 ماه بارداری رو؟ این چقدر با بچت بودی؟ میگه 40 سال، 20 سال، 30 سال. میگه اون 9 ماه چی؟ میگه اون که بابا شوخی بود که، اون که بارداری که چیزی به حساب نمیاد. این از وقتی به دنیا اینجا رو به حساب میاره، اون قبلش که بازی بود. ما وقتی رفتیم اونور میگه اون که قبلش بازی بود که سراب بود. اینجا زندگیه. خب لقد علمت ما نشأة الاولى، همینی که توجه به این نشأة اولا کنی مستلزم به اینه که خب این که شوخیه، این که سرابه، این که موقته، این که کوتاه، این که تموم میشه. من که تموم شدنی نمیخوام، من ابدی میخوام، من جاودانه میخوام، من هرچی بخوام برای همیشه میخوام. نشأه ای که در آن به اعمال جزا میدهند، برای اینکه، حالا اینجا توضیح علامه، از نظام حیرت انگیز عالم دنیا این معنا به طور یقین به دست میاد که لغو و باطلی در عالم هستی نیست. من از جاهای دیگه شم فهمیدم که الکی و کشک و سرکاری و یلخی و اینا نداریم. اگه اینطور بود که اینا خودشون نمیکشن، هر اتفاقی میفته کشفش بکنن که این چه چیزهایی ایجاد میکند، در اثر چه چیزهایی ایجاد شده، بعد مثلا چه اتفاقاتی داره پیرامونش میفته، چه ربطهای دیگری داره. یه علف یه جای در میاد کلی روش ماجرا دارن که این چه خاصیت، مگه داریم علف بی خاصیت؟ مگه میشه اصلا کسی قبول میکنه از شما؟ مگه حتی اونی که طبیعت گراس دهری ماده رو میپرسته اصلا از شما قبول میکنه یه علفی در آمده و هیچ خاصیتی برای هیچ جایی نداره، الکی اومده؟ میگه ما الکی میتونیم داشته باشیم؟ حتما یه اثری داره، حتما در اثر یه چیزی ایجاد شده، حتما در اثر ایجاد شدنه یه اتفاق دیگه میفته. اصلا اکوسیستم یعنی چی؟ شما همین کلمه، آقا دهری محضم که باشی، طبیعت پرستم که باشی، متریال محضم که باشی، متریالیست محضم که باشی، اکوسیستمو که قبول داری. اکوسیستم یعنی چی؟ یعنی اثرپذیری، اثرگذاری. همه چیزم تو این عالم اثرگذاری، اثرپذیری، اصلا با آخرتش کار نداریم ما. همه چیز تو دنیا اثر میگیره، اثر میذاره. همه دارن خودشونو میکشن تو فضای علم که ببینن این در اثر چی حاصل شده و در اثر حاصل شدن این چه اتفاقی میفته. هیچ کسی از شما قبول نمیکنه که این در اثر چیزی حاصل نشده و به واسطه این هم چیزی حاصل نمیشه. یه چیزی الکی دست در رفت تو این طبیعت، یه گوشه اومد، یه الکیه، لغوه. خب این ساختار هستیه، در اثر یه چیزی حاصل شده، در اثر این یه چیزی حاصل میشه. حالا به انسان که میرسیم، خب انسان در اثر یه چیزی حاصل شده، خیلی خوب، در اثر انسان چی حاصل میشه؟ در اثر انسان سیری خوردن، ظلم، جنایت، آدم کشی، اختلاس، دعوای خانوادگی، کلا سر هم گذاشتن، دروغ، ریا، فریب. تو باورت میشه که این اومده برای اینا؟ اومده که همچین اثری بذاره؟ اثری که انسان میذاره چیه که تناسب با این هستی داشته باشه؟ هر چی که تو این چرخه میبینی به نسبت قبل خودش اثری که میذاره قوی تره. غیر از اینه؟ این همون هارمونی هستیه. یعنی علف که میاد در اثر بذر و خاک و آب و نور حاصل میشه، ولی در اثر این علف چی حاصل میشه؟ انرژی برای گوسفند حاصل میشه. هیچ موجودی تو این عالم چرخش این شکلی نیست که اگه در اثر یه چیزی حاصل شده، اثری که از این حاصل میشه ضعیف‌تر از اون قبلیه باشه. همه توی چرخه قوی دارن میرن. یعنی آن اثری که از او حاصل میشه یه لول مرتبه حیاتش قوی‌تره. اینو خوب دقت کنین، خیلی بحث فوق‌العاده‌ایه ها. هر چی تو این عالمه از یک مرتبه پایین‌تر حیات اثر گرفته، در یک مرتبه بالاتر حیات اثر میده. هیچیش هم لغو نیست، هیچیش هم الکی نیست، هیچی هم بدون اثرگیری و اثردهی نیست. خب به انسان که میرسیم، انسان در اثر چی حاصل شده؟ در اثر انسان چی حاصل میشه؟ انسان در اثر یک نظام منظم با چینش عجیب و غریب، اسپرمی که رفته به تخمک متصل شده، لقاح کرده، یک بستر عجیب و غریب روش کرده، اول مغز، بعد دست، نمیدونم اینو که شکل میگیره، دست، پا، چش، صورت، یه سیری که همه میدونن کاملا مشخص، محرز، واضح، انسان این شکلی قدم به قدم تو این ماه انقدر شکل میگیره، ماه بعدی انقدر شکل میگیره، ماه بعدی انقدر شکل میگیره، تو یه سیستم کاملا منظم و دقیق شکل گرفته. این اون چیزیست که انسان در اثر این حاصل شده. خب حالا در اثر انسان چی حاصل میشه؟ باید یه چیز بالاتر از این باشه، یه چیز کاملا بی‌نظم، ظلم، هر کی زورش بیشتر، هر کی بیشتر غارت کنه، میخورن، میبرن، هیچی به هیچ، اختلاس میکنن، هیچی به هیچ. اه چطور؟ قبلش که اومد هیچی به هیچی نبود، آن چیزی که در اثر گذاشته بود هیچی به هیچی نبود، حالا که باید یه چیزی بالاتر تعبیر بده هیچی به هیچیه. عقل تو اینو قبول میکنه؟ لقد علمت ما نشأت الاولى. یکم نگاه کن به این دنیا، چی میبینی؟ هر موجودی داره اثر میپذیره، یک قویتری تعبیر میده. انسان اثر میپذیره، یک ضعیفتر فوق ضعیفتر داره تعبیر میده. یه ظلمی میکنه که یک موجودی ظلم نمیکنه. پس این انسان نیست، پس در مورد انسان اشتباه کردی. پس این زندگی نیست، در مورد زندگی اشتباه کردی. هر انسان هر چیزی که تحویل میده یه چیز قوی تر داره تحویل میده، یه چیزی داره تحویل میده که مجرد از ماده است، از ماده میگیره، بالاتر از ماده تحویل میده، فکر تحویل میده، عمل تحویل میده، محبت تحویل میده، صداقت تحویل میده، وفا تحویل. دقیقاً تعریفی هم که ما از انسان داریم همینه. کیو انسان میدونیم؟ اونی که پاک، صادق، مردم داره، همش خصلت هایی است که فراتر از ماده است. نه اونی که بیشتر میخوره، خورخور میکنه، خورناسه میکشه تو خواب، 80 تا زن داره. اینا رو که انسان نمیدونیم، که یعنی اینا رو شاخص انسانیت نمیدونیم. اون کسی که تو ارتباط با همسرش دقیق تره، مهربون تره، بیشتر مراعات میکنه، هوای زنشو داره، هوای بچهشو داره، حتی با شاخصهای غربی و اومانیستی، حتی با اون شاخص هم که نگاه میکنی، همه وجدانش و فطرتشون میگه انسان چیزی که گرفته باید بهتر تعبیل بده. بهترش چیه؟ محبت. بهترش چیه؟ صداقت. بهترش چیه؟ وفاداریه. بهترش چیه؟ مردمداریه، نظمه، پشتکاره. همش هم با شاخصهای حیوانی دارم میگم، با همین شاخصهای غربی دارم میگم. فطرت هر کسی میگه، نه اینکه بگیره کود تحویل بده. گلابیه کیلو 80 تومن بخوره، کود انسانی تحویل بده. کی قبول میکنه که اینا همه بیاد به انسان برسه و توی چرخه قرار بگیره که یه چیز فاسدتر تحویل بده؟ غذاها رو میخوره، میوه‌های عجیب و غریب، با این سیر تکاملی این بذره اومده چی شده، بعد این درخت شده، بعد درخته رفته نام برگ شده، بعد نام چی شده، بعد رفته هلو شده، هلو روش اول سبز بوده بعد رفته روش کرده فلان شده، تکمیل شده، به انسان میرسه، انسان میخوره، میشه کود انسانی تحویل میده. یعنی چرخه هستی اینه، همه دارن به کمال میرن، به انسان که میرسن یا همه سیر معکوس میشه. این نمیشه که به انسان میرن میشه انرژی، اون انرژی میشه محبت، میشه صداقت، میشه صمیمیت، میشه وفا. به بچهش میگه حیف نون گوشت کیلویی 200 تومن دارم بهت میدم که با مادرت این شکلی صحبت کنی، که دست رو داداشت بلند کنی، انرژیاتو به این کارا مثلا مصرف کنی، دارم بهت میدم که درس بخونی، با سواد بشی، یه آدم مفید برای جامعه بشی، یه دکتری بشی که به این خلق الله خدمت کنی. هر چقدرم که شما معیارات حیوانی دنیا اینا باشه، همینا رو میگی، بلکه فطرتت میگه این سیر بر رو به تعالی بره، رو به تکامل بره، رو به بالا بره. لقد علم تو ما نشأت الاولى. اگه انسان فقط همین دنیا باشه، اگه زندگی فقط همین دنیا باشه، رو به تعالی داره یا رو به پایین داره؟ فلولا تذکروا. پس چرا متوجه نمیشی؟ هر چی که نگاه میکنی داره بالا میره، هیچی هم که لغو نیست، هر چی هم از یه چیزی داره میگیره بهتر تعبیر میده. پس چرا انسان با اینو جور در نمیاد؟ چون اون انسانی که تو فکر میکنی اون انسان واقعی نیست. انسان واقعی هم هر چی داره میگیره بهتر داره تعبیر میده. چه خوبه بهتر، چه بده بهتر. بده بهتر هم اگه داریم، آره، یه بده بالاتر تو یک مرتبه بالاتر داره تحویل میده، یک خوب در عالم مجرد از ماده داره تحویل میده، یک بد مجرد، یک خوب ابدی داره تحویل میده، یک بد ابدی داره تحویل میده. اگه کار خوب میکنه، کار خوب تا ابد خوبه. اگه کار بد میکنه، کار بدم تا ابد بده. آقا اختلاس تا کی بده؟ یه سال، دو سال، زمان هست آدم، زمان هست نوح، تا ابراهیم، قبل طوفان، بعد طوفان، تا احمدی نژاد، تا رئیسی، تا رئیس جمهور بعدی، یا تا ابد. پس کسی که نون خورد اختلاس کرد، اختلاس تا ابد بد بود، پس یه چیز ابدی بد تحویل داد، مرتبه وجودی بالاتر. موجودات دیگه مرتبه وجودی بالاتر بدشو تحویل نمیدن، خرابشو تحویل نمیدن، خوبشو تحویل میدن. اگرم خراب بشه از اینا نیست. یعنی اگر این بذر رو کاشی درخت شد، بعد درخت مثلا نهالش رشد نکرد و فاسد شد، دیگه از اون بذر نیست، بذر کارشو کرد. این انسانه که فقط انتخاب میکنه، هدیناه و نجدین، که میوهی که میده تلخ باشه یا شیرین باشه. این تفاوت انسانه، که اینم باز خودش کمال انسان نسبت به همه موجوداته. همه رو توی چرخه میبرند، این باید خودش توی این چرخه انتخاب بکنه چی بشه، ولی هر چی بشه بالاتره از جهت مرتبه وجودی نسبت به اینی که الان هست. عدالت، محبت، وفا، صمیمیت تا کی خوبه؟ یه سال، دو سال، شیش ماه، تا ابد خوبه. زمان نداره که، مجرد از ماده است. ما اصلا به عالم مثال اینا کار نداریم، صورت داره نداره، ما فقط به این که باید چیزی بالاتر از ماده باشه. انسان تولیدش، اثرش باید یه چیزی بالاتر از ماده باشه، وگرنه با چرخه هستی جور در نمیاد، وگرنه اون مبدع خالق هستی فاقد شعوره، فاقد کماله، فاقد عدالت. وقتی فاقد اینها باشه یعنی خودش هم نیست، یعنی کمالی نداره، یعنی واجد نیست، یعنی فاقده. فاقد و شی لا یعطی، وقتی نداره چه شکلی عطا کرده؟ اگه عطا کرده پس داره، اگه داره پس همه شو داره، وگرنه نمیتونه خدا بشه. اگه همه شو داره، همه رو هم داره، یعنی هر کدومشو داره، هر کدومش هم به حد عالی داره. عدالت داره، شعور داره، محبت داره، حکمت داره، همه رو هم در عالی ترین حد داره. از این ساختار هستی او رو کشف کردم، خب به انسان هم که رسیده همین آفریده. پس انسان تو دنیا خلاصه نمیشه، زندگی در حد دنیا خلاصه نمیشه. اینو تا اینجاش داشته باشیم، بقیه‌اشو ان شاء الله جلسه بعد بحث بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.